بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم فمن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. حضور منافقین در جریان بدر مستبعد نیست. هنوز منافقین اون قدرت و توصیه را پیدا نکردند که نظیر جنگ احد بتوانند نیمه راه برگردند. نفاقشون در جریان جنگ بدر تلیعه اون کارشکنی های داخلی بود، لذا مستبعد نیست که عده‌ای از منافقین در خود صحنه بدر حضور داشته باشند، یا ممکن بود شرکت نکرده باشند و این حرف را از دور گفته باشند که غرضها اولای دین هم.
در جریان جنگ بعض ذات اقدس الا فرمود لیهل که من حلکه عن بینتین و یهیا من حیان بینه. پیروزی مسلمین را در بخش های دنیا مشخص فرمود که شما پیروز شدید، غنایمی هم نصیب شما شد و پاداش اخروی هم به انتظار شماست.
چون جریان پاداش اخروی در مراحل بعدی بازگو می شود و در جریان کفار و مشرکین هم خطر دنیای اونها را بازگو فرمود و هم خطر آخرت را. خطر دنیا همون شکستی بود که دامنگیر اینها شد لیهل که من حلکن بینه و عذاب این احتضار بود و ورود در حفره از حفره نیران، یعنی در جریان جنگ بدر هم شکست دنیایی کفار را ذکر فرمود هم عذاب هین مرگ و بعد از مرگ را. این چنین نیست که جریان جهاد صحنه بدر فقط به پیروزی مسلمین و شکست کفار ختم شده باشد، بلکه مجاهدان از لحاظ مسائل دنیایی پیروز شدند و غنایم به دست آوردند و از لحاظ مسائل مرگ و برزخ و قیامت هم در رفاه و تنعم است. کفار این چنین نیست که فقط محکوم شکست دنیایی شده باشند و کشته شده باشند، بلکه هم در دنیا شکست خوردند، کشته شدند، اموالشون به غنیمت مجاهدان افتاد و هم در حین احتضار و ورود در جهان دیگر گرفتار عذاب بودند. جریان شکست ظاهریشون رو بیان فرمود، اما جریان عذاب ورود در اون عالم رو هم اینچنین بیان میکند. ولو ترائز یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم، که این تتمه داستان بدر خواهد. البته این آیه اختصاصی به کفار بدر ندارد، جریان کفار بدر را هم شامل می شود، چون این دلیل مطلق یا عام در مورد خودش نست است، ولی اختصاصی به مورد بدر ندارد. اگر مختص به جریان بدر بود، این ترا که فعل مضارع است جای رأیت قرار می گیرد و دو رأیت، منتها از باب حکایت حال ماضی به این صورت فعل مضارع در آمد. اما اگر نه اختصاصی به جریان بعد نداشته باشد، می تواند معنای عام خود را که به صورت فعل مضارع هم تعبیر شده داشته باشد و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرماید، یا نه به هر مخاطبی، ولو ترا ایها المخاطب و ایها السامع، که اونها در چه حالتی جان میدهند، جواب لو محذوف است. لرأیت امرا فظیعا عجیبا مغربا، اگر میدیدی و ببینی که اونها چی جور جان میدن، یه امر وحشتناک و هولناک را میبینی. در جریان امر دنیایی بالاخره کشداری است انسان میبینه و با یک شمشیر یا دو شمشیر یه مقداری اون مضروب در خونش میغلطد و جان میدهد، اما ورود در عالم برزخ به این آسونی ها نیست. ولو ترا از یتوفی الذین کفروا ملائکه با اونها چه میکنن لرأیت امرا فظیعا و معجبا. فاعل توفی محتمل است الله باشد. ولو ترا از یتوفی الله الذین کفروا را، اونگاه در حالی که الله توفی میکند فرشتگان پشت ها به صورت های کفار را می زنن. یا نه، همون ملائکی که متوفیند و ارواح اینها را قبض می کنن، در حال قبض ارواح پشت ها به چهره های اینها را می زنن. بله، توفی در قرآن کریم به سه مبدأ اسناد داده شد که همه اینها صحیح هست و در طول همه هست. یکی به خود ذات اقدس اله استناد داده شده است که الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها، یا هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. گاهی این توفی به حضرت عزرائیل سلام الله علیه که فرشته موکل مرگ است استناد داده می شود. اونجا که مشرکین به کفار گفتن ایزا زرن نافر از اینا رفی خلق جدید، فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون فرشته مرگ حضرت عزرائیل سلام الله علیه که موکل به مرگ است شما را توفی می کند. گاهی هم به فرشتگانی که زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه و اجمعین است استناد داده می شود. توفت هو رسولونا، یا همین آیه که همود الملائکتو یزدون یا تتوفاهم الملائکتو کذا، که در سوره نحل فرشتگانی هستن که توفی می کنن. و همه اینها درست است، چون مشابه این اسنادهای سگانه در مراحل دیگر هم هست. معلوم می شود که تمام این کارها را فرشتگان به تدبیر و اذن ذات اقدس اله انجام می دن. اگر به اون مبدأ اذن اسناد داده می شود که حقیقی است، می گیم خدا این کار را کرده. و اگر به مدبرات و مأموران الهی اسناد داده می شود می گویم ملائکه این کار را کردن، که ملائکه مدبرات امر و مأموران الهی هستند و به اذن خدا این کار را می کنند. قبلا هم به صورت باز و مبسوط بیان شد که توفی غیر از فوت است. فوت بار منفی دارد و در قرآن هم نفی شده و هیچگاه هم مرگ به صورت فوت به کار نرفت. هر جا از مرگ یاد می شود به عنوان وفات، توفی، متوفا و مانند آن است. این توفی، متوفی، متوفا و مانند آن که ریشه لغوی و اصلیش وفاست که تا جز کلمه نیست، برخلاف فوت که تا جز کلمه است. وفا یعنی انسان اون حق را کاملا استیفا کند، چیزی فروگذار نکند. وقتی میگویند فرون کس در گفتارش یا در نوشتارش مستوفا بیان کرد، این حق مطلب را خوب ادا کرد، چیزی را که باید بگوید نگفته باشد اینطور نیست. یا حقش رو استیفا کرد، یعنی همه حقوقش رو گرفته. وقتی میگن ذات اقدس اله در هنگام مرگ شما را توفی میکند، یعنی چیزی از شما فروگذار نمیشود، تمام حقیقتتون به الله برمیگردد. اینطور نیست که بخش از حقیقت شما رجوع بکند بخشی رجوع نکند. انا لله و انا به تمام حقائقنا الیه راجعون. لذا ذات اقدس اله توفی می کند، اخذ تام. و همین توفی که اخذ تام است به الله اسناد داده شده، به فرشتگان اسناد داده شده، به فرشته مرگ ملک موت سلام الله علیه و اکبین اسناد داده شده. منتها در حال قبض روح اینها چند نحو برخورد دارند. گاهی برخورد مهربانانه دارند، گاهی برخورد قهرآویز دارند. در سوره مبارکه نحل آیه 28 و 32 به این دو قسم اشاره شده. در آیه 28 سوره نحل به صورت آمده است: الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون فاذكروا عذاب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. در هنگامی که فرشتگان ظالم ها را قبض روح می کنند، اونا اظهار تسلیم می کنند، سفر می اندازند، به اصطلاح اظهار تسلیم می کنند. بعد میگن ما که کار بدی نکردیم. فرشتگان فرمود بلا، خدا علیم است به هر چه می کردید، پس خود و عذاب جهنم و خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. در آیه 32 سوره و همون سوره مبارکه نه، فرمود در قبال توفی ظالمین توفی طیبین مطرح است: الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون السلام علیکم فادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. وقتی افراد طیب و طاهر رحلت میکنند و فرشتگان ارواح اینها را قبض میکنند، در هنگام قبض کردن فرشتگان به این مؤمنین سلام میکنند، سلام علیکم، بعد عرض ادب میکنن، تعارف میکنن، همون تدخلوا الجنه بما کنتم تعملون، شما وارد بهشت بشوید. این بهشتی که در هنگام مرگ فرشتگان به مؤمنین ارائه میدهن همون جنت برزخی است که القبر روزة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار. این مؤمن وقتی که رحلت کرد میبرد از یک جای تنگ و تاریک و بعدی به یک فضای نورانی و روشنی وارد شده است. چون دنیا هر چه باشد بالاخره سجن نیست برای مؤمن. برای انسان به حسب ظاهر مانند سلیمان سلام الله علیه با جلال و شکوه هم زندگی کند، باز می‌بیند در یه اتاق تنگی بوده است نسبت به اون روزت و من ریاض الجنه، قابل قیاس نیست. لذا فرشتگان به این مؤمنین سلام عرض میکنند، یقولون السلام علیکم و ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. این نحوه برخورد فرشتگان در حال توفی و قبض روح نسبت به مؤمنین و اون هم نحوه برخورد فرشتگان در حال توفی نسبت به ظالمین. ذات اقدس اله به این مدبرات هم به این مأموران دستور میدهد که اونها را تنبیه کنید، مثل اینکه خدا فرمود خذوه فغلوه ثم الجحیم صدوه. توفی مال خداست و ضرب پشت رو مال فرشتگان است. بروترا از یتوفا الملائکه یعذبون، یعنی در ظرف توفی خدا فرشته‌ها این کار را می کنند، در این ظرف فرشتگان این کار را می کنند. اما اگر الملائکه فاعل یتوفا باشد با اون آیات سوره نحل هم شاید هماهنگ باشد. فرشتگان توفی میکنند در حالی که چهره ها و پشت های توفکاران را میزنند، یذبون روحهم و ادبار. اما اون چی که در این آیه 50 سوره مبارکه انفال که محل بحث است واقع شده، مشابه چیزی است که در سوره مبارکه 47 که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است واقع شده. در اونجا هم به همین صورت آمده است. آیه 27 سوره 47 این است: فکیف اذا توفتهم الملائکه تو یضربون وجوههم و ادبارهم ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانهم فاحبط اعمالهم. فرشتگان در حال توفی چهره های اینها و پشت های اینها رو می زنن که در آیه 27 سوره 47 هم توفی به فرشتگان اسناد داده شد، هم زدن چهره ها و پشت ها به اونها اسناد داده شد. فکیف اذا توفتهم الملائکه تو یضربون وجوههم و ادبار. مطلب دیگر اون است که این ضرب وجوه و ادبار، پشت را زدن و صورت را زدن، نشانه خزی و نکال و سلب حیثیت بودن اون مظلوب است از یک طرف، و از طرف دیگر ممکن است این پشت رو رو زدن، وجوه و ادبار را زدن، کنایه از احاطه باشد. یعنی این زدن به همه جوانب اینها احاطه پیدا کرده. اینطور نیست که مثلا پشت رو رو بزنن، پهلو رو نزنن، اینطور نیست. وقتی میگن وجوه و ادبار را میزنن، یعنی این ضرب محیط به اینهاست. اینهایی که احاطت بهم خطیعتو، اینها کسانی هستند که ضرب فرشتگان و تنبیه فرشتگان هم محیط به اینهاست. در باره ادبار هم برخی ها تعبید هستید دیگه دارن که اون خیلی مناسب نیست. و جناب زمخشری هم در کشاف از تعذیب اهل چین، چینی ها این انسان زانی را چگونه تنبیه می کنن، از ادبار نام برده است. اون تفسیرها خیلی با ادب قرآن هماهنگ نیست. خب فکیفه ذات وقتت و الملائکه و یضربون وجوههم و ادبارهم. یه لطیفه مرحوم آقای شهاب‌آبادی رضوان الله تعالی علیه، استاد سید الاستاد امام رضوان الله علیه، در اون رساله شذرات المعارف دارن. ایشون در اون رساله کوچک این لطیفه رو دارن که چطور فرشتگان دو تا کار میکنن، یه دل هم به صورتها میزنن هم به پشتا. میفرمان که این شاید ناظر به این باشد که فرشتگان دنیا که مدبرات امر دنیا هستن، مأموران دنیا هستن، وقتی میبینن این شخص عمرش به سر آمده و کاری انجام نداده، پشتشو به شدت میزنن و او را از دنیا وارد برزخ میکنن. فرشتگان و مدبرات و مأموران برزخ میبینن این شخص عمر طولانی را پشت سر گذاشته، با دست خالی و روی سیاه داره میاد، به صورتش میزنن که این همه در دنیا بودی، چرا با دست خالی آمدی؟ این فرشته ها یا برزخ هم که به صورت میزنن، فرشتگان دنیا هستن که پشت میزنن. یضربون وجوههم و ادبارهم. این هم یک تعبیر لطیفی که میتواند به که از وجوه تفسیری این دوتا آیه سوره انفال سوره کهف باشد. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم و ادبارهم. این همان حالت جون کندن است که گروهی دارند و گروهی ندارند. فرشتگان که توفی میکنند در حال زدن و میزنند در حال توفی، حرف دیگری هم دارند و میگن ذوق و عذاب الحریق، عذاب آتش را بچشید، این عذاب گرم را. چشیدن در اینجا یعنی تحمل کردن و احساس نمودن، خواه به صورت آب داغ و جوش باشد که آشامیدنیست، یا غذای داغ باشد که خوراکیست، یا سوخت و سوز بدن، همونطوری که در تعبیرات عرفی وقتی گفته می شود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال مردم را نخورید، منظور خصوص خوردن نیست. اگر کسی جامعه قصبی در بر می کند مال مردم را خورده است، در زمین قصبی زندگی می کند مال مردم را خورده است، کفش قصبی به پا می کند مال مردم را خورده است، که تعبیر رایج هست. در جریان ذوق هم همین طور است. این ذوقی که در قرآن در از ذوق و عذاب الاهلی یا ذوق انک انت العزیز الکریم و مانند آن، خصوص نوشیدن و آشامیدن و امثال ذلک نیست، بلکه هر گونه تحمل و تعذبی را ذوق میگویند. ذاقت الموت همین طور است. انسانی که با دهن مرگ را نمیچشد که تحمل میکند برا و ذوق و عذاب الحریق. اونگاه حرف دیگری هم میزنند. حالا این گفتار ذات اقدس اله هست یا هم فرشتگانی که توفی میکنند و میزنند و میگویند ذوق و عذاب الحریق، این چنین هم میگویند مولان زالکه به ما قدمت ایدی کم و ان الله لست به ظلام للعبید. این دو مطلب را هم به این کفار میگویند. میگویند این که در جریان جنگ محکوم به هزیمت و شکست شدید، اولا این که در حال مرگ وجوه و ادبارتون کتک میخورد، ثانیا این که ما گفتیم زو و عذاب الحریق سالسن، همه اینها محصول کار خود شماست. ذالک بما قدمت ایدی، به جای این که بفرماید هازا، ذالک تعبیر کرد برای اهمیت عذاب و ارتفاع شأن عذاب، وگرنه می‌فرمود هازا بما قدمت ایدی کن. از این که اسم اشاره غریب نیاورد، اسم اشاره بعید آورد، راجع به ارتفاع اون عذاب و شدت اون عذاب است. ذالک بما قدمت ایدیکم، این تقدیم ایدی هم همون تعبیر رایج و عرفی است. میگیم فلان کس با دست خود این کار کرده است. گاهی میبینیم یه حرفی زده که در اثر حرفش گرفتار شده، میگیم با دست خود این کار کرده، با پای خود به جای رفته است که به دام افتاد و نباید میرفت، میگوییم با دست خود این کار رو کرد. دلش این است که مهمترین کارها و بیشتری کارها رو انسان با دست انجام میدهد. از این جهت میگویند به ما قدمت ایدی کن، به ما کسبت ایدی کن، به ما قدمت ایدی کن، به ما رنده آن. وگرنه اختصاصی به کارهایی که انسان با دست انجام میدهد ندارد. هر کاری که در فکر، خیالی که در فکر فروانن، از دستی را که در نفس داشته باشد، مثنوی را که با چشم ببیند یا با زبان بگوید یا با پا برود، همه من قدمت ایدی کم است. ذالک بما قدمت ایدی کم و ان الله لیس بالظلام للعبید. این که میبینید وجوه و ادبار شما مضروب است، این که میبینید عذاب حریق را به شما میچشانند، هیچ کدام از اینها به ظلم الهی نیست. ذات اقدس اله ظلام نیست، بلکه برابر با عدل این کارها انجام می شود. این که دارد خدا ظلام نیست، چون این گونه از القاب و صیغه ها مفهوم ندارد که معاذ الله دلالت داشته باشد که خدا ظلام نیست ولی ظالم هست. اینه که مفهوم ندارد اولا. ثانیا اصل ظلم ولو به عنوان مثقال ذره هم باشد، در سوره مبارکه نساء به نحوه سالبه کلیه نفی شده است که ذات اقدس اله به هیچ وجه به کسی ظلم نمی کند و رو مثقال ذره ای باشد. آیه 40 سوره نساء این است که ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تکو حسنتا یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. این که در آیه 40 سوره نساء فرمود خدا به اندازه وزن یک ذره ای ظلم نمی کند، یعنی به هیچ وجه ظلم به ذات اقدس اله اسناد ندارد. چینی در بخشا دیگر فرمود خداوند لا یظلم ربک احدا، به هیچ وجه به احدی ستم نمی کند. اگر یه ذره کار خیر کسی انجام بدهد، خدا او را دوچندان پاداش می دهد، ولی یه ذره ظلم ذات اقدس اله به احدی نمی کند. خب پس این که فرمود فما ربک بظلام للعبید در بخش دیگر، یا اینجا فرمود ان الله لیس بظلام للعبید، اولا کلمه ظلام مفهوم ندارد تا دلالت بکند بر اثبات ظلم. ثانیا آیه 40 سوره مبارکه نساء به صورت شفاف دلالت دارد به اینکه مثقال ذره هم به ذات اقدس اله اسناد ندارد. مطلب دیگر این است که جناب زمخشری و دیگران گفتن، ایشون گفتن دیگران هم تا حدودی پذیرفتن که اگر ظلام آمد به مناسبت عبید است، چون عبید جمع است. اگر ذات اقدس اله به هر کدام از اینها هم یه ذره ظلم بکند میشه ظلام. از این جهت فرمود ان الله لیس بالظلام للعبید، نفرمود ان الله لیس بالظلام احدا، فرمود للعبید، چون عبید جمع است. اگر به هر کدام از این هم یه ذره ظلم می شود، خدا ظلام کرد. مطلب دیگر اون که عذاب ذات اقدس اله به قدری شدیده که لا یعذب و عذابه و احد یوم ازه لا یوسف و وفقه و احد و لا یعذب و عذابه و احد، به قدری عذاب خدا شدیده که یک ذره اگر به غیر مستحق برسد این میشه ظلام. مثلا زید در دنیا اگر دیگری یه مختصر ظلم به او بکند، اون میشه ظالم ولی ظلام نیست. ولی اگر یک ظلمی به زید بشود که این ظلم قابل تحمل نباشد، اون دیگری میشه زلام. چرا؟ برای اینکه این ظلم خیلی ظلم مهم است. عذاب ذات اقدس اله به قدری مهم است که لا یعذب و عذابه و احد، که اگر این معاذ الله بر مجرای عدل نباشد یقینا اون عذاب کننده زلام خواهد بود. این هم یه وقت نه همه ما بندگان الهیت که مثل یا حسف العباد، همه انسان ها بندگان خدایند. وجه دیگر آن است که سیدن استاد رضوان الله اشاره کردن که ذات اقدس اله یه ذره ظلم بخواهد بکند، همین یه ذره ظلم مسابقه با زلام بودن است. چرا؟ برای اینکه یه ذره ظلم بخواهد بکند یعنی چی؟ یعنی این نظام هستی که برابر عدل است، بالعدل قامت السماوات و الارض، بالقسط قامت السماوات و الارض، یه ذره یکی از اینها را بگوید جلوتر بیا یا کناتر بیا، کل این سلسله با جلو دنبال بشه. حالا فرض کنید شما یه رشته دارید منظم، 100 دانه تسبیح در این رشته کشیده شده، یک میلیمتر بخواهید یکی از این دانه ها را جا به جا کنید، همه باید جا به جا بشن دیگه. این دیگه سنت ذات اقدس اله است. اگر یک ذره‌ای بخواهد به کسی بشود، چون این سنت خدا صدا بر اساس سنت کار میکنند و کل عالم آسیب میبینند، لذا ظلم او با زلام بودن آمیخته است. و ما ربک و زلام للعبید و ماننده و ان الله لیست زلام للعبید. خب ذات اقدس اله به هیچ وجه به اهلی ظلم نخواهد. اما این که فرمود خدا ظلم نمی کند، معناش این نیست که عدل است. ممکن است بالاتر از عدل باشد. نفی ظلم مستلزم عدل در مقابل ظلم نیست، چون گاهی ممکن است با عفو و تخفیف همراه باشد. خدا ظلم نمی کند، عدل و بالاتر از عدل امکان دارد انجام بدهد. بالاتر از عدل مسئله احسان است. اگر بر اساس جزا و سیعت سیعت و نسلها باشد، این ظلم نیست و عدل است. اما ذات اقدس اله گاهی ممکن است که در اثر موارد خاص جزا و سیعت سیعت و نسلها را اعمال بکند، گاهی ممکن است با تخفیف همراه باشد، یعنی مثل او عذاب نکند، کمتر از استحقاق عذاب بکند. این نفی تعذیب زائد مستلزم تعذیب معادل نیست. این فقط تعذیب زائد را نفی میکند. ممکن است اون تعذیب معادل استحقاق معذب باشد، میشه عدل. ممکن است کمتر از استحقاق او باشد، میشود احسان. الحمدلله.